وقت دردی بر اونها آرز نمیشن، سوزی وجودشون رو نمیگذارن. مبادا به خاطر اون درد یه باری علاقی بزنن به خداوند، از سر کرم برونه بگه بله من خدا نمیگوید. مگرد که فرعون در تمام زندگی همه چی یک بار وزنیش دوشان سردرد نه، برای اینکه مبادا از سر دردی که میکشه بگه خدا و خداوند بهش بگه چیه بندیه، اصلا بهش از نداد که بارد این بارده شد. جان جاهل زنده آجز دور نیست، زن که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. داد من فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد و دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بد گهر. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخواد و خدا را برنه. یه وقتهای ما نمیدانیم همین دردی که گیرباندی ما میشود، همین رنجی که وجود ما رو میآزارد، برخلاف ظاهر آتش رشش عمق آرامش بخش و تسکین آفرینی دارد. در واقع علارغم رنجی که بر وجود ما آرز میکند، به وجود ما، به روح ما چندان فتاحت میبخشد که در واقع شکارچی معانی قدسی شدیم. این لطافت در واقع لطافتی است ناشی از این سوز، از این درد، از این رنجی که خدا بخواهی وقت و بر روح آدمی آرز میکند. خواندن بیدر از اسفلگی است، خواندن بادر از دلبردگی است. خب این دعای حاجت است. در واقع در دعای حاجت ما خداوند رو میخوانیم برای چیزی غیر از خداوند، اما این مرضی خداوند است. و فراموش نکنیم که حقیقت این خواندن رو باید بدانیم، و در اینجا پاسخی که عالی ترین پاسخی که ما میتوانیم انتظار داشته باشیم، نفس همین لطافت روحی است که ما پیدا میکنیم برای خواندن خداوند. اما به هر حال دعای حاجت از منظر عارفان علارغم اینکه مرضی خداوند است و مرتبه ناظری است. چرا؟ برای اینکه محور این دعای حاجت من است، حاجت من است. در واقع ما خداوند رو میخوانیم برای اینکه حاجت من رو برآورد. در اینجا همچنان وجود ما یک وجود خویشتن مدار است. ما این که در مرکز و کانونیم، و خداوند گویی به مثابه کارگزار در استخدام حوائج ما قرار میگیرد. خداوند رو ما به مثابه یک ابزار، یک کارگزار به کار میبریم برای اینکه حاجت ما برآورده شود. بنابراین در این تصویر خود خداوند، وجود خداوند نقش بی‌نقص دارد، و اون چه که نقش اصلی ایفا میکند عبارت است از من و حاجاتی که من دارم. به همین دلیل است که عارفان به ما میگفتن اگرچه دعا کمند خوبیست، دعای حاجت کمند خوبیست که ما را از قفلت به سوی خداوند متوجه کند، اما منزلگاه خوبی نیست و از اینجا، از این مقام باید بالاتر رفت. اما سوال این است، چگونه میتوان از مقام دعای حاجت بالاتر رفت؟ مراتب بالاتر و رفیع‌تر دعا چیست؟ سعدی به ما میگوید تو که از دوست، چشمت بر احسان اوست، تو در بند خویش نه در بند دوست. پس اگر شما دوست رو میطلبید برای اینکه به شما لطفی بکنه، شما دوست اون لطفی، نه دوست اون فرد. یک راه برای اینکه فرد از مقام دعای حاجت برآید، یک راهش اینه که بی‌حاجت بشه. اگر شما حاجتی نداشته باشید، دیگه خداوند رو به کمند حاجتی نمیخوان. بنابراین یک راه عبارت است از رسیدن به مقام بی‌حاجتی. اگر کسی حاجتی نداشته باشد، دیگه خداوند رو برای رفع حاجت نمیخواد. این بی‌حاجتی در واقع نوع قنای ممدوح است، نوعی ثروتمندی، استقناع ممدوح است، توهم استقناع نیست، غرور استقناع نیست. چون نمیتوان به مقام بی‌حاجتی رسید؟ در واقع مهمترین راهی که فرد به مقام بی‌حاجتی میرسد رسیدن به مقام رضاست. مرتبه دوم دعا عبارت است از دعای رضا. دعای رضا عبارت است از دعای بی‌حاجتی. مقام دوم، مرتبه دوم عبارت است از دعای رضا که عبارت است از دعای بی‌حاجتی. قوم دیگر میشناسند زوریا که دهانشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست ران آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوری همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. یه طایفی از اولیای خداوند هست که مقام رضا رسیدن و رضا دهانشون از دعا بسته میشند. خداوند رو نمیخواد. نخواندن خداوند از سر خواندن خداوند است. این بیدعایی حقیقت دعاست در این مقام، فقط اینکه این بیدعایی ناشی از درک مقام رضاست. خب حالا چگونه میتوان به این مقام بیحاجتی، به این مقام رضامندی رسید؟ شما ملاحظه کنید مهمترین ریشه ای که آدمیان را حاجتمند میکند در واقع عبارت است از خوف و حرص. مهمترین ریشه حاجتمندی در این عالم عبارت است از خوف و حرص. در قرآن وقتی که خداوند در واقع بهترین مشخصه اولیاء خداوند مطابق تعالیم دینی این است که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خداوند کسانی هستند که نه خوف دارند نه حرص، یعنی به مقام استثناء، مقام رضا رسیدن. خوف و حرص در واقع ریشه اصلی حاجتمندی در آدم است. حالا آدم چجوری اگر کسی بخواد به مقام بی‌حاجتی برسه، چگونه فرد میتواند ریشه حرص و خوف رو در زندگی خود ریشه کن کنه؟ شما ملاحظه کنید خوف عبارت است از اندوهی که ما به یک فقدان در گذشته میخوریم. ببخشید حرص، حزن عبارت است از اندوهی که ما بر یک فقدان در گذشته می‌خوریم. کسی عزیزی دارد، عزیز خود رو از دست می‌دهد، یک فقدانی است در گذشته، اندوهی می‌شود. خوف عبارت است از در واقع بیمی نسبت به فقدانی در آینده. شما عزیزی دارید، نگرانی مبادا این عزیز از دست برود، این یه فقدان است در آینده، این ریشه خوف محسوب میشود. بنابراین در واقع خوف و خوز نامزد به نوعی فقدان هست، یکی مربوط به گذشته است و یکی مربوط به آینده. تهدید عدم، ناپایداری و بی‌بقایی محبوب های این جهانی مهمترین ریشه خوف و خوز هست. یعنی ما یه چیزایی رو دوست داریم و از دست داده ایم، اندوهی میشن. و یه چیزایی رو دوست داریم و میدانیم که یا بیم میبریم که از دست بدهیم، رضا خوف میشنیم، بیمناک میشنیم. در واقع ریشه خوف و حزن در این عالم عبارت هست از دلبستن به امور فانی شونده. وقتی که محبوب های ما زوال پذیرن، همیشه خوف و حزن در کمین ما هستن. برای اینکه پاری از این محبوب‌ها را از دست داده ایم و محزون می شویم، پاری ایم از دست خواهیم داد و محزون خواهیم شد. به همین دلیل است که اولیاء خداوند از مقام حزن و خوف بر می آیند، برای اینکه دل از معشوق‌ها و محبوب‌های زوال پذیر بر می گیرند و به معشوق و محبوبی دل می سپارند که برای اعتقاد اونها فانی شونده نیست. گفت آنچه نشاید، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. این درسته، برای اینکه اگر شما دل ببندید خب همیشه بیم از کف دادن رو دارید، اما برای مقابلش این است آنچه بپاید دلبستگی را بشاید و اون در پا موجودیست که شایستگی دلبستن. عشق آن زنده بزین کوباقی است، از شراب جان فضای انصابی است. زن که عشق مردگان پاینده نیست، زن که مرده سوی ما آینده نیست. کل من علیها فان، درسته، اما البته ما میدانیم که وجه خداوند زوجلال و اکرام باقی است. در واقع اولیاء خداوند از طریق دل سپردن به خداوند و از طریق دل کندن از امور زوال پذیر در این دنیا در واقع خودشون رو از مهلکی حزن و خوف میرانند. این در واقع همون معنی است که عارفان ما بهش ابن البختی هم میگفتند. صوفی ابن البخت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتنش شرط طریق. ابن البخت است، فرزند لحظه است، دن رو غنیمت میشمارد، آنچه رو که گذشته است برای او هم سپری شده است، دیگه دل در دیوارون ندارد، و آنچه را که نیامده است هنوز نیامده است، خیشتن رو بر او نمیافکند، در لحظه زندگی میکند. اولیاء خداوند ابن البخت یعنی فرزند زمان خیشتن، فرزند لحظه. البته پاره از اولیاء هم هستن که البته عبول بختن که اون مقام رفی ترین سای کاریز دیگر دارن. ریشه دوم خوف و حزن در این عالم هم مرتبط از دفلت. ما در بسیاری از مواقع بیمناکیم یا خائفیم در این عالم، برای اینکه آقابت امور رو نمیدن، ما در پرده ایم و رضا خائف میشنیم و محصول میشنیم. کسانی که در این عالم ینجر به نور الله شدن، به این عالم از چشمی نظر می کنند که در واقع چشم خداوند است. اونا پرده های غفلت در این عالم براشون زدوده می شود و کنار می رود. اگر کسی به این مقام و مرتبه برسید، البته ریشه خوف و حزن ناشی از غفلت هم برای اون زدوده می شود. خب، در واقع کسی که ریشه خوف و حزن رو بخشماند به مقام بیحاجتی میرسد، یعنی دیگه نمیخواد خداوند چیزی رو تدارک کند یا چیزی رو برای او حفظ کند، مجرد این هست او در واقع در لحظه زندگی میکند و در واقع از این طریق فرد به مقام بیحاجتی میرسد. اما راه دومی که عارفان ما به ما گفتن که پاره از اولیاء خداوند از اون طریق به مقام بیحاجتی میرسند، عبارت است از در واقع اندکاک ارادی خود در اراده خدا. فرد از جایی به بعد ارادی خود رو در اراده خداوند در می‌بازد. این هم یک مرتبه از مراتب رضا در این عالم است، مرتبه عالی تری از مرتبه رضا است، تسلیم قضای الهی می‌شود در این عالم. شما ببینید در مثلی داستان آموزنده است که مربوط به این از یک نکته می شود. یه وقتی بهلول یک درویشی رو می بینه، به این درویش می پرسه که حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ درویش در پاسخ بهلول می گه که چجوری ممکن حال من باشه؟ من همه این دنیا به فرمان من هم، این کوها، این دشتا، این آدم ها، همه چیز در این دنیا تحت فرمان من هم، خب معلومه که حالم خوبه. گفت بهلول آن یکی درویش را، چونی ای درویش واقف کن مرا، حالا چطوره؟ گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان، سیلها و جوها بر مراد او رود، اختران زنسان که خواهد آن شوند، زندگی و مرد سرهنگان او بر مراد او روان، کو به کو هیچ دندانی یخندر در جهان، بی رضا و امر آن فرمان رو گفت. بنده هم که آدمی هستم، همه این موجودات این عالم به فرمان من جریان دارم، دو خالم آفه این خود رو بدون میکنی که نگاه که این فرق میکنه، میکنی من تو قبل بدنم با من میکنم دیافت معلومی که راست میکنم که سر چندان فرق میکنم، اما خدا رو این نکتر یه جوری هم برای ما تعریف کنم که ما بفهمیم یعنی چی، منظور چی از این حرف بکنی بسن. اما اون فرق در پاسخش میتوزن روش میبینید خیلی داره، همه ما قبل داریم که این جهان به امر خداوند است، هیچ برگی از این درخت بدون امر و اراده خداوند نمیفته. فرد گفت باری این یقین شد پیش آم، که جهان در امر یزدان است رام، هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان وقت، از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق که تخلو، در زمین ها و آسمان ها ذره پر نجنباند، نگردد پره جز به فرمان قدیم نافذش، چرخ نتوان کرد و جلوی نیز کش. خب گفت ما کرد، خب شما این فرمان خداوند قبول دارید، من این آدم رو در اراده خداوند در واقع دارم، گفتم هر چی که تو بکنی من بهش راضیم. در نتیجه هر کاری که خداوند در این عالم میکنه همون کاری که من دوست دارم بشه، لزوم چیزی نگران نیست. من در واقع فرمانروا میشم به این طریق، چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. بی تکلف، نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. بنده کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش شود. پس چرا لا بکند او یام دعا که بگردم این خدا و من دین قضا. هر چیزی که در این عالمه چون مرضی خداوند است و چون من رضای در واقع اراده خود رو در اراده خداوند باختم، مرضی منم هست. بنابراین همه این جهان داره بر وفق رضای من میگرده. بنابراین معلومه که خودم خوبه، هیچ چیزی در این دنیا خلاف میل من نیست و نتیجه در نهایت خرسندی هستم. این مرتبه دعا دومه دوست، دعای رضا، دعای بی دعایی، دعایی که در این مرتبه فرد چیزی نمیخواهد، برای اینکه هر آنچه که در این عالم میگذرد مطلوب اوست، برای اینکه مطلوب محبوب اوست. و از این طریق فرد در واقع مرتبه دوم میرسد. اما عالیترین مرتبه دعا که حقیقت دعا در واقع در اینجا متحقق و متشجع میشود، و این مرتبه از دعا اون مرتبه است که در واقع مخ عبادت است و غرض از در واقع آفرینش آدمیان محسوب میشود، مرتبه سوم دعاست که عبارت است از دعای محبت. دعای محبت درسته، گفت تو که از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خب یک راهش گفتیم این که خب طرف اصلا باب احسان رو، یعنی طمع احسان رو ببندد، بی حاجت بشه. یه راهش این است، بی حاجت بشه. راه دیگرش هم این است که نگاه از احسان دوست بر بگیرد و در چشمان دوست بدوزد. این میشه دعای محبت. یعنی یک راه دیگر برآمدن از مقام دعای حاجت این است، به جای اینکه چشمت بر احسان دوست باشد، چشمت را از اوپر گیر و در چشمان دوست بدوز. این مرتبه حقیقتر عالی‌تر دعاست. در مقام دعای محبت حاجت ما از خداوند چیزی جز خداوند نیست، ما از خداوند خود او رو می‌طلبیم، نه چیزی غیر از او. این مرتبه از دعاست که پهلو به پهلوی وحی می‌زند. این مرتبه از دعاست که در واقع خداوند خودش رو به عالی ترین شکلی بر آدمی منتشر می‌کند. ریشه این دعا رو در واقع در داستان زندگی موسی می‌توان یافت. این یکی از دلنگیزترین داستان‌هایی است که در ادبیات دینی آمده است. هر بار که من این داستان رو برای دوستان نقل می‌کنم، برای من همچنان جذابیت و اندیکاپت مضاعف دارد. داستان مشهوری است، همه ما می‌دانیم. وقتی موسی با همسرش و با اهلش در واقع از نزد شعیب باز می‌گشت به سمت سرزمین مور، در میان این راه در بیابان بود، هوای سرد، تاریک، هیچ نوری روزنه هم از اون آبادی هم در اون اطراف نبود. ظاهراً موسی و اهلش را هم گم کرد. در اون اون تاریکی های بیابان یک بار موسی در نهوت است یک آرقه یک نوری می دید و به فرسن به همسر خودش می دید که شما اونجا بمونید تا من بکنم در پتوی اونون یا راه پیدا کنم یا قبسی پاری از اون آتش می برای شما بیاورد. وقتی که موسی جلوتر بیره خونه نزدیک می شه، متوجه می شه که در اینجا گویی واقعی شگفت‌انگیز نامتعارف داره رخ میده. فضای متفاوت و متمایز است. به تعبیر تورات وقتی که از دور نگاه میکنه میبینی که شعله بوته شعله میکشد اما نمیسوزد، شعله میکشد اما نمیسوزد. موسی متوجه میشه که حادثه غریبی در حال رخ دادن است. جلوتر که میاد به یک بار از جانب اون درخت که شعله میکشد اما نمیسوزد، یک بار خطاب به جانب اون میرسد. اینی انا رب بودم فخلق علیک اینکه به وادی مقدس تو با من پروردگار تو هستم، پایت سار از پای بیرون کن که تو در وادی مقدس تو را هستی. اینجا شاید یکی از عظیمترین لحظات است که در تاریخ حیات دینی رخ می‌دهد. آسمان و زمین گره می‌خورند، پیوند می‌یابند. این واقع محصلی است که در اونجا در واقع جهان ملک و ملکوت پیوند می‌یابند. به عالی‌ترین، به صمیمی‌ترین شکل ممکن خداوند با بنده خود سخن می‌گوید و رابطه زبانی و معنایی برقرار می‌کند. این رابطه منحصر به آدمیان است. تنها وجودی که در این عالم سقا می دارد که از وجود و ماهیت او پرده برمی دارد آدمی است و خداوند در واقع همین ابزار رو به استخدام می گیرد که آدمی رو به جهان خود و خود رو به جهان آدمی وارد کند. در این جاست که در واقع پدیده وحی رخ می دهد، وحی زبانی، انکشاف خداوند در یک نظام نشانه شناختی به معنای زبانی. حالا شما ببینید وقتی که این اتفاق رخ میدهد، خداوند میگوید که پس تم علمایی را گوش بده، خواهم به وحی بکنم. حالا وحی چیه؟ وحی که خداوند به موسی میکنه دو بخش داره. اول در واقع خداوند به موسی میگوید که تو مبعوث شدی، تو پیامبر خداوند، و این دو پیام رو که پیام تمام انبیا در طول تاریخ هست تو هم موظف و مکلفی که به امت ابلاغ کنی. پیام چیه؟ یکیش عبارت هست از وحدانیت خداوند، یکیش هم عبارت هست از قیام خداوند. این دو پیامیست که سعادت و شقاوت معنوی آدمیان در گروه دانستن و تصدیق کردن ماست. شما ملاحظه کنید در واقع پس از این که خداوند به موسی میگه که من میخوام به تو وحی کنم، شروع میکنه خداوند این نکات عظیم رو به اون میگه، این رسالت عظیم رو بر دوش میگذاره. اما یک بار اتفاق خیلی خیلی عجیب میفته. تا اینجا خداوند داشت میگفت و موسی داشت میشنید و مضمون سخن یک مضمون عظیم مهم تاریخی بود. دو امری که سعادت و شقاوت معنوی آدمیان در گیرو، اما یک باره در میانه این گفتگو خداوند سخن را قطع میکنه. بعد به موسی میگه که لما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی تو این دست راست چیه؟ توجه کنید خیلی خیلی نکته عجیبیست. چی شده یک باره در بین این پیام، وقتی که پیام ابلاغ میشود، خب پایتن خدا باید بگه خب خدا بسید برو دیگه، این پیامی که میخواستم به تو بگه این پیام بود برو. اما یک بار خداوند از موسی سوال کرد، این موسی دست راست چیه؟ شما ببینید خداوند سوال میکنه. سوال وقتی میکنه یعنی جواب میخواد، یعنی تا حالا مونولوگ یک طرفه بود، حالا خداوند که بیا دیالوگ کنیم دو طرفه بشن. نکته دوم این که خداوند سوالی از موسی میکنه که خودش جوابشو میدونه. خب دست راست موسی از خود چیکار این سوال میکنه؟ عجیبتر از این پرسش جوابی است که موسی میدهد. موسی چی میگه؟ خب ببینید خدا ازش پرسید موسی در دست راست چی؟ موسی جواب چیه کلمه است؟ باید موسی عصا، جواب متناسب با اون پرسش همین عصا. اما ببینید موسی چی میگه؟ موسی میگه که این از خواهی من است، حالا فیه از خواهی و به آن تکیه میکنه و با آن برای گوسفندانم از درخت برد میلیزن و مرا با آن کارهای دیگر است. شما ملاحظه کنید جوابی که موسی میگه بیربطه. خدا که ازش نپرسید با این اصحا چه میکنی، پرسید این چیه تو دست، جوابشون بود که اصحا. ولی موسی توضیح میده که بهش تکیه میکنن، بارش بر گوسفندان باش برد میریزن، تازه کارهای دیگری هم باش میکنن. عارفان ما در اینجا یک نکتیابی بسیار بسیار دقیق کرد. نکتیابیش این است در واقع موسی به درستی پیام خداوند رو دریافت. خداوند وقتی که از او سوال کرد، مضمون سوال بسیار مضمون پیش افتاده بود. در واقع خدا بود خدا کارهای مهم کردیم، حالا من اون تو بنده محبوب من یا کف عاشقانه خودمون میزن. اینجا مضمون سخن مهم است، نفس گفتشون رو دکر هم کرده. موسی این دقیقه رو درک میکنه. بنابراین به جای اینکه یک پاسخ یک کلمه بده و قاعده این گفتگو ختم بشه، سخن رو کشف کن. این از خواهی بود آب چه میکنه؟ مثل یکی عاشق و معشوقی با هم دارن گفتگو همین خبر رو میده، همه حرفا رو میزنه، حرفا رو مهم، اخبار رو مهم. خب حالا باید خداحافظی کنم، گوشی تلفن رو قطعا برن، دماغ کار زندگیشون دلشون نمیاد، دلشون نمیاد. این از اون طرف میپرسید دیگه چه خبر؟ این دیگه چه خبر؟ این اصلا گفتگو دیگه مهم نیست، همین حرف بزنید. از یه جایی به بعد نفس گفتشانه بود مطلوبیت پیدا میکنه. کجا؟ وقتی که رابطه میان دو طرف رابطه عاشقانه باشه، رابطه محیط محبوب باشه. از یه جایی به بعد دیگه مهم نیست چی میگه، همین که صدای تو به گوش من برسه، همین که حضور تو تداوم پیدا کنه برای من دلانگیز است. در واقع در اینجا ما مواجه میشویم با سطح دوم مرد. سطح اول سطح رسالت آمیز مرد، سطح که موسی به مثابه یک نبی طرف به خطاب خداوند بود و خداوند رسالتی بر عهده او بود. اما سطح دوم کاملا سطح متفاوت است. در اینجا موسی بنده رسول خداوند نیست، محبوب خداوند است. و در اینجا نفس گفتگویی که صورت میگیرد گفتگویی میان عاشق و معشوق است، میان محب و محبوب است و این فی حد ذاته مطلوبیت داره. در واقع حقیقت دعا در اینجا محقق میشه وقتی که خداوند میگوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. این رو نباید مجازی تلقی کرد. همینطور که در اینجا موسی طرف گفتگوی خداوند واقع شد، تک تک آدمیان میتوانند طرف گفتگوی خداوند واقع شد. ختم نبوت به معنای ختم ارسال دین است، به معنای ختم وحی نیست. یک نوع وحی عبارت است از این تشریع شرایط و غیره. سطح دیگر وحی عبارت است از گفتشنود عاشقانه میان محبوب و میان خداوند واقع شد. این با کشوده از فر آدمیان و در واقع حقیقت دعا در اینجا متجلی میشه. خداوند در ضمن یک گفتگوی عاشقانه حسن خود رو می نماید و دل بنده خویشتن رو می نماید. یک رابطه بیشتر با صمیم وجود آدمی برقرار می کند. این عمیق‌ترین نوع انکشاف است که خداوند در این عالم دارد. یعنی شما از طریق این تجربه می توانید در واقع عمیق‌ترین نوع رابطه رو با خداوند برقرار کنید. بنابراین در اینجا خواندن خداوند به معنای واقعا خواندن خداوند است و پاسخ شنیدن از سوی خداوند واقعا به معنای پاسخ شنیدن از خداوند است و این مرتبه مرتبه از مراتب وحی است. کسانی که به این مرتبه برسند در واقع رابطه اونها با خداوند تبدیل به رابطه مستقیم و بی‌واسطه یک عاشق یا یک معشوق شده است و این حقیقت دعاست. و همین دلیل است که دانستن مضمون و مغز دعا ما رو به حقیقت عبادت و به گوهر دین ورزی و زندگی دینی در این عالم آشناتر می کند. غرض آدمیان از منظر دینی در کنار سر خداوند است و این حقیقت در دعا، در دعای عاشقانه، در دعای محبت متجلی می شود. در حقیقت دعا و دعای نیک کردن در واقع شرط طریق است. یاد ما را سخنهای دقیق که تو را رحمان و رحمان الهی، هم دعا از تو، اجابت هم از تو، ایمنی از تو، محابت هنوز تو. در خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، در چجوی خون بود نیلش کنی. این چنین ویناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها سسرار توست. دستی از دست ما، ما را بخره، پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خرما را از این نفس پری، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت کی اوشان، ای شه بیتاج و تخت. این چنین قفل گران رای ودود، کی تواند جز که فضل تو بشود. ماز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. ای دعا، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، و نه در گلخن گلستان از چه روز. باز حفظ و آز خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. این طلب در ما هم از اجاب توست، از تنزیداد یارب دار توست. ای بکرده یار هر اقیاد را، ای بداد خلعت گل خار را. لذت انعام خود را ما مگیر، نقل و جام و باده خود را وا مگیر. بر بگیری کی جستجو کنند، نقش با نقاش چون نیرو کنند. من گرم در ما نکن در ما نظر، اندر اکراز و سخاوی خود نگر. این دعا هم این دعا تو امر کردی زدتی، و نخاکی را چه زهره آن بودی. چون دعا من امر کردی اجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. بسلام بسلام. البته اگر شما در حوزه دین هستید، بله، یعنی یک کسی که دین داره، البته این مسئله این مراسمی که فرمان داره خوب درسته، ولی شما نگران هم نباشید. یعنی خیلی ها شوق این کار را ندارد، خیلی هم که میان به اون مرتبه نمیرسن. لذا علی رغم اینکه این همه توصیه ها این حرفا میشه، شما میبینید حوزه عالم بر چه قرار بکنم. بله، یعنی این فرض است بر مسلمان مؤمنان که وارد دموکراسی سلوک میشن، مراتب عالی و تفریح رو تا اونجا که می توانند طی بزنند. ولی این هم ممکنه، و البته اگر هم ممکن بود هم تو شما فرمایید معلوم است چند تا مرتبه هم بود. ببینید این نکته مهم است که بزرگان ما به ما آموختند که زندگی این جهانی قوام و دوامش بر غفلت است. یعنی اگر این غفلت از این جهان برداشته بشه، پرده‌های مکشوفی از این عالم، نامکشوفی از این عالم، مواقع قطعی این پرده برحجاب بشه، خب بسیار از مواقع ما زندگیمون نظم و نسب متعارف به خودش را از دست خواهد داد. شما ببینید یکی از دلایلی که این روز به مثلا ما اینجاییم، برای اینکه مثلا فرض کنید که ما نمیدانیم که خدا نکرده یا اتفاق خوبی یا بدی برای ما خواهد افتاد. اگر من میدونستم که مثلا فرض کنید که هفته آینده خواهم مرد، البته نحوه زندگی من کاملا متفاوت میشد. این قفلت هست، این حقیقت باعث میشه که من یه جور خاص زندگی کنم. و اگر این پرده برداشته بشه، کاملا ممکن من دلم سرد بشه از خیلی از کارهایی که میکنم، از شغلی که دارم، از کاری که میکنم، از کارپاسبی و زندگی و سازندگی که میکنم. همین دلیل است که به ما گفتن استون این عالم جان قفلت هست، هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی این هوشیاری اگر خیلی زیاد بشه، بنابراین آفتخیز میشه. و همین دلیله که در این عالم اولا چنین نیست که اکثریت مردم عارف بشن، نمیشن. ثانیاً شکر خداوند که نمیشن، اگر میشدن که این زندگی واقعا سنگ و سنگین نمیشه. ولی شما از این بحث و توصیه نگران نباشید. یعنی قرنهای قرن است که بزرگان گفتن این حرفا رو، هیچ اتفاق، یعنی نظم این عالم تقدیر خداوند به هم نخورد. حالا بحث ما کجا خود داره از من. ببینید، اولا یه نکته رو من عرض بکنم. مطابق تعالیم دینی ما، کسی نمیتونه نقشه خداوند در این عالم رو به هم بزنه. یعنی ما آدمیان هر کاری در این عالم بکنیم، در واقع تابع و خادم و خدمتگزار طرف خداوندیم. کسی از خداوند جلو نمیتونه بزنه. یعنی هر کاری ما در این عالم بکنیم، هر نیروی رو که به استخدام بگیریم، در واقع در چارچوب تقدیر الهی داره عمل می‌کنه. خود این بخشی از در واقع طرح و پلانی است که خداوند در این عالم داشته است. بنابراین کسی نمی‌تواند طرح و نقشه کلام خداوند در این عالم رو به هم بزنه. کسی هر کاری که در این عالم می‌کنه، ببینید داستان آدم و مثلا خبوت آدم به این عالم از این جهت بسیار آموزنده است. شما ببینید وقتی که خداوند آدم رو آفرید مطابق اون داستان فرشتگان و ملائک انکار کردن خداوند رو به یه معنا سرزنش کردن به خاطر این آفرینی، گفتن که این میره در روی زمین فساد میکنه، خونریزی میکنه و غیره. شما ملاحظه کنید خداوند در اینجا انکار نکرد، یعنی نگفتش که نه اینا فساد نمیکنن، اینا خونریزی نمیکنن. خب خداوند میدونست، اما با طرحهای بعدی چیزهایی میدن که شما نمیزنه و بعدم آدمیان رو به این زمین فرست. شما ببینید در تعالیم دینی شیطان رقیب خداوند نیست، کارگزار خداوند است. در از داستانهای بسیار جذابی که در مثنوی است محاکی است که بین معاویه و ابلیس در گرفتی در میکنه. ابلیس استدلالی میکنه در دفاع خودش، میگه ببین آقا شما فرمان دارید در این عالم بر ویران میگید، من سزا میگید، ولی حالا بین الله حق من نیست که اینقدر در حق من شما بد میگید. خداوند یه صحنه بازی شطرنج درست کرده، یه عده پیادن، یه عده سربازن، یه عده روحن، بعدم یه نقش خود خداوند وسط به من داده گفته بازی کن، من اصلا نمیتونم غیر از این بازی کنم. ترجمه فرمایید این مطابق این تعلیم حتی خود شیطان هم کارگزار خداوند در این عالم است. این مقتضای بینش توحیدی است. نیروهای شر در این عالم نمیتوانند تست به صلاح پلن ترک خداوند در این عالم رو به هم بزنن. بنابراین آدمیان هم همینطور، ما هر کاری بکنیم برحال در زمینی که خداوند طراحی کرده بازی خواهیم کرد. اما نکته دوم که البته این به این معنی نیستش که آدمیان از فرمان خداوند اطاعت نکنند، اینجا این نکته رو که من میگم مربوط به تقدیر خداوند است، یعنی نظام این عالم رو رفتار و کردار ما به هم نخواهد زد، بلکه رفتار ما بخش از تقدیر خداوند. اما البته بخش از تقدیر خداوند تشریع است، یعنی خداوند اوامر و نواهی کرده است و گفته این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. البته اون وقتا اونجا کسانی کارهای رو فراوین خداوند رو اطاعت بکنند یه نتایجی خواهند داشت بنا به تقدیر خداوند و سرپیچی هم بکنند قیامتهای دیگری خواهند داشت. اما شما هر طرف این که صحنه رو که ببینید، ما داریم بازی میکنیم در زمینی و مطابق قواعدی که خود خداوند داره. اما که نحوی ارتباط خداوند با این عالم چگونه است، این بحث بسیار بحث دشوار و مشکل و مفصل است. من فقط به پاره از آرای حکمای خودمون در اسمان اشاره میکنم که حتی اقل تصویر کلی و کلم رو به دست بده. شما ببینید از منظر فیلسوفان ما در این عالم حکمای ما فهمیدن حکمای ما شاه بودن، این عالم بر مبنای یک نظام علمی معلولی آفرینه شده است، یعنی یه رابطه علمی معلولی بین همه چیز وجود داره. رابطه علت و معلول مطابق قول حکمای ما یک رابطه ضروری بوده است، یعنی اگر شما یک آتش و تمام علل دیگر هم حاضرند، اون آتش در مجاورت کاغذ را حتما خواهد سوزاند به تعبیر، و این ضرورت خداوند هم تابع این ضرورت است. ترجمه کنید خداوند هم این ضرورت ها رو نمیتونه به هم بزنه. به تعبیر ابن سینا میگه خداوند زردالو رو زردالو نمیکنه، خداوند زردالو رو میآفرینه. یعنی زردالو از پیش خودش یک ماهیتی داره، خداوند فقط اون ماهیت رو وجود میبخشه، اون ماهیت رو خدا کارش نمیتونه بکنه. ترجمه کنید بنابراین مطابق قول اون حکما در این عالم وجه مشخصه اون ممیزه این عالم عبارت است از یک رابطه علمی معلولی که در بین پدیده‌هاش برقراره و رابطه میان علت و معلول هم یک رابطه ضروری، همه از جمله خداوند تابع او هستن. درسته؟ خب پس خدا اینجا کجا وارد میشه؟ خداوند در واقع سرحلقه این علل خواهد شد. این یک نحوه تصرف خداونده، یعنی خداوند در واقع اساساً کل این نقشه رو میآفرینه، او سرچشمه مجموعه این علت و معلول ها میشه. لذا تصرف خداوند در این عالم از مجرای این مجاری علی معلولی است در این آدم آدم فرمیان یه علت اولاست در اونجا بعد ازش علل دیگر صادر میشن اون علت هم معلول های دارند و الى آخر. بنابراین در واقع اراده خداوند تصرف خداوند چیزی نیست جز نوامیسی که در عالم طبیعت وجود داره. همین که طبیعت وجود داره میسره چون مسبوق به اون رابطه ابلیس در واقع اراده خداوند به این ترتیب طوری جاری میشه. رابطه خداوند از طریق رابطه علمی معلولی که در این عالم است، حالا یا رابطه علمی معلولی فلسفی یا قوانین